سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی آل الله باشیم ان شاء الله. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که اسراف نکنیم، مراقب باشیم نعمت‌های خدا رو بیجا مصرف نکنیم. مولامون امام صادق علیه السلام فرمودن اسراف اونه که آدم مالش رو از بین ببره، به بدن خودش صدمه بزنه. یه کسی عرض کرد که آقا پس اقتار چیه؟ اقتار هم معنای اسراف انگار. حضرت فرمودند که اقتار اینه که غذای تو نان و نمک باشه، در صورتی که قدرت غذای مناسب تری داری بخوری، میتونی غذای بهتری بخوری ولی به نان و نمک بسنده بکنی. آدم نباید از اون طرف بوم بیفته و نباید از این طرف بوم بیفته. از نعمتهای خدا استفاده بکن ولی اسراف نکن، که اینجور به ما گفتند کلوا واشربوا ولا تسرفوا. یه روایت دیگه هم نقل بکنم از مولامون امام صادق علیه السلام، روایت خیلی زیباست و خیلی تکان دهنده است. حضرت فرمودند من شرب من ماء الفرات و القى بقیه الکوزه خارج الماء فقد اسرف. اگر کسی یه مقداری آبی رو از آب فرات، که حالا این آب خروشان فراوان، برداره که بخوره، یه مقدار آب رو خورد، بعد به جای اینکه بقیه آب رو روی آب بریزه بیرون روی خاک ها بریزه، اسراف کرده، آب رو از بین برده. خدا به هممون توفیق بده اهل اسراف نباشیم، مراقبت بکنیم و نگهداری از نعمتهایی که خدای متعال به ما داده انجام بدیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه بسیار مراقب بودند که در زندگیشون اسراف اتفاق نیفته. یه وقتی یه آقای پزشک دندان پزشکی به نام دکتر منافی آمده بود برای اینکه معاینه بکنه دندانهای مرحوم امام رو. خب پسرش هم همراه با او بود، همینطور او که مشغول معاینه دندانهای مرحوم امام بود، این پسر آقای منافی یک جعبه دستمال کاغذی که دوی اتاق امام بود برداشته بود و هی چند تا از این دستمال کاغذی ها بر می داشت و می داد به باباش که حالا داره دندان ها رو معاینه می کنه. مرحوم امام رحمت الله علیه یه اشارهی کردن، گفتن یکی یکی مصرف کن، دو سه تا حالا لزومی نداره، یه وقت آدم لازمه حرفی نیست، ولی اگر لازم نیست و بیش از اون که احتیاج هست برداری اسراف. اشارهی کردن یکی یکی بردار. او هم گفت چشم آقا چشم، من مراقبت میکنم یکی یکی بردارم. هفته بعد دو مرتبه اومدن برای اینکه کارشون رو انجام بدن، باز مرحوم امام رحمت الله علیه دیدن که او بنده خدا دست دسته دستمال کاغذی در میاره. اون تذکر مرحوم امام رو یادش رفته بود. امام رحمت الله علیه با یک ناراحتی به دکتر گفتن که به پسرت بگو این کار رو نکنه، کمتر مصرف کنه، اسراف، حکم خداست، تعارف بردار نیست. نکنه یه وقتی برای جلوگیری از اینکه ما متهم به خساست نشیم جلوی اسراف رو نگیریم. اسراف یه چیزه، خسیس بودن یه چیز دیگه است. بله اگر آدم میتونه از نعمتهای خدا استفاده بکنه و به خودش تنگ بگیره این مناسب نیست،
ولی اینکه بیش از حد استفاده بکنه درست نیست، اینها عقوبت داره. این قضیه رو هم نقل بکنم، در منزل مرحوم امام رحمت الله علیه که درخت توت بود و میگفتن معمولا توت خیلی زیادی هم میداد این درخت و این توت ها رو زمین میریخت و از بین میرفت. مرحوم امام بارها فرموده بودن یه کاری بکنید این نعمت خدا خراب نشه، اسراف نشه، جمع بکنیم اینها رو. بعضی ها هستن یه پارچه هایی زیر درخت توت میبندن که این توت ها که میریزه روی زمین اسراف نشه. حالا که حرف از درخت شد، این جمله رو هم عرض بکنم، یه درخت خرمالو هم در منزل امام رحمت الله علیه بود. همیشه میگفتن وقتی که این خرمالوها رو میچینید به این باغبانها که اومدن زحمت کشیدن سراوری این درخت ها رو کردن هم از اون میوه درخت بدن. درباره اسراف با هم دیگه سخن میگفتیم. یکی از نزدیکان مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکند که یه وقتی خدمتشون بودیم، پای ایشون درد میکرد، دکتر برای ایشون یه پمادی رو تجویز کرده بود که به پای خودشون بمالن. همونجا نشسته بودیم، دیدیم که پاکت اون دارو رو برداشتند، داخل پاکت دارو بود، دارو رو در آوردند و شروع کردند به مالیدن به پاشون. بعد یک دستمال کاغذی برداشتن، این دستمال کاغذی رو 4 تکه کردن، 3 تکهش رو گذاشتن توی همون پاکتی که دارو رو قرار داده بودن، با یک تکه این دستمال کاغذی دست خودشون رو که چرب شده بود و پای خودشون رو پاک کردن. اینجور مراقبت میکردن که یه وقت یه دستمال کاغذی بیش از اون که باید باشه اسراف نشه. مراقب بودن. ما باید مواظب اسراف باشیم. در برق بسیار صرفه‌جویی میکردن. نقل میکنن در اتاقی که محل استراحت مرحوم امام بود 3 تا لامپ وجود داشت. یه دونه لامپ مهتابی بود، یه لامپ شعله‌ای 100 بود و یه چراغ بسیار کوچک 15 وات بود. امام رحمت الله علیه وقتی قرآن میخوندن یا میخواستن مطالعه کنن، گزارشات مختلف کتابی بخونن، 2 تا چراغ مهتابی و 100 وات رو روشن میکردن. اما وقتی مطالعهشون یا تلاوت قرآنشون قطع میشد، خب سنشون بالاست، بلند شدن نشستن براشون کمی سخته، ولی با این حال بلافاصله از جا بلند میشدن و چراغ 100 وات رو خاموش میکردن. فقط نور مهتابی بود، نمیخوام مطالعه بکنم، با نور کمتر هم میتونم استفاده بکنم. بعد وقتی که میخواستن به نماز بایستن، میفرمودن این مهتابی هم لازم نیست، مهتابی رو خاموش میکردن، همون چراغ 15 وات فقط براشون روشن بود که یک ضعیف یه حد نوری داشته باشه که جلوی پای خودشون رو ببینن. مراقبت میکردن که اسراف اتفاق نیفته. نقل میکنن یه روز پیش از ظهر مرحوم امام رحمت الله علیه زنگ زدن به آقایون دفتری ها که بیاد کارتون دارم. تا اومدن فرمودن چراغ داخل حیات روشنه، برید او رو خاموش بکنید. شون میگه چشم، من گفتم چشم آقا، میرم خاموش میکنم. چند روز بعد باز اون چراغ روشن مونده بود. امام رحمت الله علیه زنگ زدن خدمتشون که رفتیم، گفتن که آقا اگر برای شما مشکله که این چراغ ها رو خاموش بکنید روز، کلید اون رو بیارید تو اتاق من بگذارید که من خودم شبها روشن بکنم، روزها خاموش بکنم. گفتیم نه آقا، مشکلی نیست، مراقبت میکنیم. تا یه مدتی حواسمون جمع بود که نکنه این چراغ روز روشن بمونه. باز یه روز صبح که محضر مرحوم امام رحمت الله علیه رفته بودیم برای برنامه دستبوسی، امام رحمت الله علیه فرمودن که بیا جلو. رفتم خدمتشون، فرمودن در منزل من و فعل حرام. خیلی من تعجب کردم، یعنی چی شده که امام اینقدر ناراحتن؟ گفتم آقا چطور شده؟ فرمودن تو منزل ما و اسراف. گفتم آقا چی شده؟ فرمودن من چند مرتبه باید بگم روز که میشه این چراغ داخل حیات رو خاموش بکنید، اسرافه. باید مراقبت بکنیم از این نعمتهایی که خدا در اختیار ما قرار داده، بهترین استفاده رو بکنیم و اسراف نکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخ منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخبر،
عزیزان همراه، آنچه شنیدید برنامه پارسایان بود به کارشناسی حجت الاسلام وحیدی. تکرار این برنامه در ساعت 11:10 تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. خواهش میکنم برنامه بعدی با نام رواق معرفت رو بشنوید. الذین یستمعون القول فیتبعون
احسنه. رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف و مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. بحثی که در سری جدید این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم با عنوان نقد و بررسی الحاد جدید. کارشناسی بحث ما رو استاد بزرگوار حجت الاسلام حمید رضا شاکرین به عهده دارن که در مجال امروز هم در خدمت جناب استاد هستیم که قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه حضور پیدا کردن که در آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و برای همه آرزوی موفقیت و توفیق.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
در حوزه نقد الحاد، همونجور که از اتالی اشاره کردید، خب گناه های مختلفی الحاد داره. یکی از گناه هایی که در دوره های جدید به شکل خاصی در فضاهای مباحث علمی مطرح شده تحت عنوان الحاد علمی یا همون عنوان الحاد جدید که مطرح میکنید، در برخی از شاخه های علوم مطرح میشه. حوزه های فیزیک، کهانشناسی، زیستشناسی، عصبشناسی، مباحثی رو در واقع در حوزه های این علوم مطرح میشه که زمینه هایی رو برای استفاده ملحدین فراهم میکنه. گرچه خب نقد های جدی هم در خود این دانش ها به این فضاهای الحادی هم شکل میگیره. به تناسب مباحث ما شروع کردیم از فیزیک کوانتوم و زمینه هایی که در حوزه فیزیک کوانتوم برای مباحث الحادی شکل میگیره و نقد هایی که در این حوزه داشتیم. بعد وارد کیهان شناسی شدیم، سه دیدگاهی در حوزه کیهان شناسی باز زمینه هایی رو برای ملحدین و شبهات ملحدین فراهم میکنه، باز از این منظر هم پاسخ علمی به این نظریات و هم پاسخ های فلسفی و الهیاتی که به نظریات طیف ملحدین در حوزه کیهان شناسی میشد مطرح کرد رو جناب استاد شاکرین در برنامه های قبل مطرح کردن. از برنامه گذشته یکی از دیدگاه های دیگه‌ای که در همین فضای کیهان شناسی مطرح میشه تحت عنوان نظریه تنظیم ظریف کیهانی جناب استاد مطرح کردن که هم در حوزه الهیات زمینه هایی رو برای متعلهان و متکلمان برای اثبات وجود خدا فراهم میکنه و کمکی در این حوزه، و هم از سوی دیگر برای ملحدین شبهاتی مطرح میشه و زمینه هایی رو برای اون طیف مطرح میکنه. در برنامه گذشته به تفصیل جناب استاد شاکرین اصل این نظریه رو توضیح دادن که به گونه ای با برهان نزد شباهت داره، البته خود تفاوت هایی هم داره. اشاره کردن جناب استاد که در نظریه مهبان که خب در چگونگی و شکلگیری جهان و سرعت انفجار و مسائل جانبی که در اینجا مطرح میشه آنچنان ظرافت، دقت و نظم فوق‌العاده و قابل توجهی وجود داره که خود به خود ذهن‌ها رو به این سمت میبره که گویا از ابتدا جهان به گونه‌ای شکل گرفته که برای فضای امروز جهان طبیعی که انسان به عنوان یک موجود هوشمند و دارای حیات و هوش و استعداد ویژه‌ای که داره زمینه فراهم کنه و به این شکل ما شاهد جهان هستی باشیم. سه جنبه رو از جهات نظم ما در این نظریه مطرح میکنیم. شرایط اولیه کیهانی که خب این شرایط به گونه‌ای بوده که گویا پیدایش این حیات کربونیک و حیات هوشمند از همون زمان و ابتدای پیدایش برای امروز زمینه رو فراهم کرده. بحث ثابت‌های فیزیکی، بحث گرانش، بحث الکترومغناطیس و نوع نسبت‌هایی که بین اینها وجود داره که ذره‌ای تفاوت و تغییر کلن فضای شکل‌گیری جهان رو تغییر میداد. گویا از همون ابتدا ذرائب دقت و نوع شکل‌گیری این نوع امور جهان رو فراهم کرده، به سمتی پیش برده که زمینه برای
جهان طبیعی و ما در دوره جدید برای انسان مدرن شاهد هستیم و میبینیم و بحث قوانین بنیادین طبیعت. این سه امر، نظم و پیدایش کهکشان‌ها و منظومه شمسی و امور مختلفی که در جهان هستی میبینیم رو به این شکل مطرح میکنه که گویا از قبل اینا طراحی شده برای شکل‌گیری امور مختلف در جهان طبیعی از جمله انسان. در اینجا خب سوالاتی مطرح میشه و پرسش‌های اساسی شکل میگیره که این امور چجوری شکل گرفته و چرا اصلا جهان به این شکل سامان پیدا کرده. برای پاسخ به این چرایی‌ها نیاز به تبیین وجود داره که سه دیدگاه و نظریه در تبیین این چرایی‌ها شکل گرفته: دیدگاه توحیدی، ضرورت قوانین فیزیکی و نظریه تصادفی یا صدفه یا همون شانس و گویا به گونه‌ای خود به خود شکل گرفتن جهان هستی بدون اراده و اختیار و آگاهی و علم که این جهان رو شکل داده. این سه نظریه که یه مقدار مقدمه بحث من رو طولانی کرد، بحثی بود که در جلسه قبل جناب استاد شاکرین مطرح کردن که حالا نمیدونم از این سه دیدگاه جناب استاد کدام نظریه رو میخوان مقدم بدونن برای توضیح که در برنامه امروز اون رو توضیح بدن و تحلیل و بررسی کنن.
بله، من اول اگر اجازه بفرمایید بحث ضرورت قوانین فیزیکی رو ببینیم به عنوان یکی از تبیین‌هایی که بعضی به سمتش رفتن واردش بشیم.
بله،
قبل از اینکه واردم بشیم من عرض کنم اون سه موردی که عرض کردیم، بس شرط اولی کیهان و عرضم بازور شما
ثابت‌های
فیزیکی و قوانین بنیادین طبیعت، ببینید ما رؤوسشو گفتیم،
این امور دیگه میتونه باشه،
مثال از بعضی زدیم.
بله،
و الا اینا خیلی نمونه ها داره، یعنی وقتی شما وارد تحقیقات علمی بشید با دریایی از مسائل و نمونه ها رو
شواهد
متعدد، بسیار بسیار دقیق، عجیب، شگفت انگیزه که اینو کسانی که علاقه مندن واقعا میتونن بعضی از مصادیق رو، مثلا 18 تا نمونه و مصداق رو در کتاب الهاد جدید
متعدد
اونجا آوردیم، میتونن عزیزان مطالعه کنن. اینجا فقط همین رأسش رو ما اشاره کردیم و میگذاریم. خب یکی از توضیحاتی که بعضی اومدن بگم که یعنی گفتیم اینا ما رو به این میرسن، خب چرا اینجوریه، چی شد که به این شکل جهان در واقع از اول که میبینیم شکل گرفته و حرکت کرده اومده به جلو. بعضی اومدن بحث ضرورت قوانین فیزیکی رو مطرح کردن. ببینید خوب دقت کنید، اینا میگن اولا پیدایش جهانی به این شکل ضروریه، یعنی جهان راه دیگه ای نداشته بره، تنها راه ممکن همین مسیریه که طی کرده.
بله،
نه اینکه راه‌های بدیل ممکن بود. حالا ما بگیم پس اینجوری شده، چی شد که اینجوری شد؟ نه، نمیتونست جز این بشه. این نکته رو مطرح میکنن. خب چرا نمیتونست؟ میگن به خاطر قوانین فیزیکی. قوانین فیزیکی ایجاب کرده اینجوری بشه، خوش شده، دیگه چه کار به خدا داره. این ضرورت فیزیکیست که بعضی مطرح میکنن، یا ضرورت قوانین فیزیک. خب این چندین جواب بهش داده شده، جواب‌ها رو هم خود فیزیکدانان دادن.
بله،
جواب‌ها رو هم خود فیزیکدانان دادن. یکی از جوابایی که دادن میگن دلیل شما چیه؟ ما وقتی داریم علمی حرف میزنیم، علم تابع متدش هست، یعنی باید از طریق مشاهده و آزمون و اینا ما رصد میکنیم، میبینیم یه همچین چیزایی اتفاق افتاده. شما میخواید چراییش رو توضیح بدید، بفرمایید که کدوم تحقیق تجربی، کدام آزمایش، کدام بازسازی در آزمایشگاه برای شما دلیل شده و توضیح میده و هدایت میکنه به ما رو که یک ضرورتی در کار بوده که قوانین فیزیکی در واقع چنین کاری رو انجام بدن و چنین قوانینی بوده که یه مسیر یکتایی رو برای جهان الزامی میکرده. خب کدوم دلیل تجربه دارید؟ شما اگر دارید علمی حرف میزنید، این حرف شما پشوانه تجربی و دلیل تجربی و آزمون و اینا میخواد. کو هیچ دلیلی وجود نداره. اولین مشکلی که این داره یه حرف دل بخواهیه. این یک مشکل. مشکل دیگر اینه که اتفاقا ما شواهد برخلافش داریم.
بله.
برعکس ما وقتی مطالعه میکنیم میریم توی اون وضعیت اولیه کیهان نگاه میکنیم میبینیم یه شرایطی وجود داره که میشد به یه سمت بره و یک قوانینی رو پیدا کنه، میشد به سمت دیگری بره، یا همون قوانین موجود در بعضی موارد به گونه‌ای بود که ذیل اون قوانین راه‌های بدیل تحقق پذیر بود، امکانات بدیلی رو فراهم میکرد و توی این امکانات بدیل این مسیری که داریم میبینیم به اینجا رسیده رخ داده. خیلی جاها طبق قوانین فیزیکی موارد رو مشخص میکنن، اینجا میتونست این نشه اون بشه،
یه ضرورتی در کار نبوده.
بله، ولی چرا این شد در میان دو گزینه بدیل؟ اینی که به اینجا انجامید و اون یکی که مسیر رو عوض میکرد رخ نداد. بنابراین ما نه تنها این یک ادعای بیدلیل هست، بلکه دلایل علمی و شواهد علمی برخلاف این هست و خلاف این رو گواهی میده. این اشکال دومی که مطرح میکنن. اشکال سومی که مطرح میکنن بحث شرایط اولیه کیهانه. یعنی خب این شرایط اولیه، میگیم شرایط اولیه، این اولی بودن نکته داره. یعنی چی؟ شرایط اولیه کیهان که تحت تأثیر قوانین فیزیکی نبود. اتفاقا قوانین فیزیکی میتونه تحت تأثیر این شرایط اولیه قرار بگیره. این شرایط اولی کیهان از کجا اومد؟ اونو که قوانین فیزیکی پدید نیاورده. قوانین فیزیکی تو اون شرایط داره کار میکنه. این و اشکال چهارمی که مطرح میکنن، میگن خیلی خوب اصلا همه این حرفا رو بذاریم، فرض کنیم که قوانین فیزیکی ضرورتاً موجب پیدایش یک چنین جهانی شده و جهان راه دیگری نداشت، چون قوانین فیزیکی این مسیر یکتا رو مشخص کرده. خب خود این قوانین فیزیکی از کجا اومدن؟ چرا جهان این قوانین رو داره؟ چرا قوانین دیگه نداره؟ چرا اصلا قانونمنده؟ اینا رو توضیح بدید. تبیین وقتی میخواید بکنید باید هم اینا رو جواب بدید. خب چرا اصلا جهان قانون داره و چرا قوانین اینجوری هستن؟ علاوه بر این، قانون وقتی میگید قانون اصلا چیه؟ خوب دقت کنید، ما یه اصطلاحی در فلسفه خودمون داریم در باب علم. مثلا میگیم علم از واقعیاتی هستن که اینا لغیره هستند، یا اصطلاحاً طرف دارن، متضایفن. اموری هم که طرف دارن، بعضی یه طرف دارن، بعضی دو طرف دارن. علم یه پدیده است که قائم به طرفینه. علم به تنهایی ما هیچ دنیا نداریم. علم در واقع، علم یعنی امری که قائم به ذهن عالم هست در مورد یک معلومی، یک چیزی.
هم عنوان معلوم به ذات و به لحظه که در فلسفه مطرح میشه.
بله، اینجا به ذات به خصوص اینجا مهمه. خب پس علم بدون عالم و بدون معلوم
معنا نداره.
معنی نداره اصلا. علم بدون عالم هیچ معنی نداره. علم بدون معلوم، تا میگیم علم یعنی چیزی را بدانیم، یه معلوم میخواد. علم بدون معلوم، عالم بدون معلوم هیچ معنایی بالفعل نداره. خب قانون فیزیکی، قانون فیزیکی چیه؟ قانون رابطه بین پدیده‌های فیزیکیه. قانون که وجود استقلالی نداره. ما یه سری پدیده های فیزیکی داریم که یه روابطی بینشون حاکمه. خود اونا از کجا اومدن و چجوری شد که این روابط بینشون حاکم شد، این قوانین رو پیدا کردن؟ اینا چیزهاییست که بایستی توضیح داده بشه و این نظریه نسبت به اینها ساکت و ناتوانه. نهایتش میگه که یه همچی چیزی هست، میگیم بسیار خوب، شما یه قدم بحث رو بردید تا یه جا رسوندید، اما از اون به بعدش باید یه نظریه دیگری بیاد اونو تبیین بکنه. پس این تبیین نهایی
نیستش. خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. اگر اجازه میفرمایید ما فرصتی از تکمنده محترم بگیریم، انشاءالله در بخش دوم برنامه در ادامه بحثا ببینیم در باب خود این ضرورت قوانین فیزیکی نکته‌ای هست که جناب استاد بخوان اشاره کنن یا وارد بحث دیگری خواهیم شد.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
برنامه رواق معرفت رو از گروه فکراندیشه رادیو معارف میشنوید در توضیح نظریه تنظیم ظریف کیهانی. سه دیدگاهی که مطرح بود، دیدگاه توحیدی، دیدگاه ضرورت قوانین فیزیکی و دیدگاه تصادفی و به شکل صدفه و شانسی شکل گرفتن جهان. در بخش اول برنامه امروز جناب استاد بحث ضرورت قوانین فیزیکی رو ابتدا توضیح دادن و در ادامه چند نقدی که خود فیزیکدانان به نظریه ضرورت قوانین فیزیکی مطرح میکنن رو شنیدیم. خب جناب استاد، نقدهای در این حوزه باقی مونده یا وارد
فکر میکنم به همین مقدار خوب اینجا اکتفا بکنیم و دیگه مشخصه که ضعف این نظریه چی هست و حتی اگر درستم باشه تبیین نهایی نیست. هر کسی اینو متوجه میشه که خب این قوانین از کجا آمده، بنابراین این مقدار براش کفایت میکنه، میتونیم وارد
نظریه بعدی بشه. بله. خب به طبع ما نظریه سوم رو باید مطرح کنیم که بحث تصادفی و شانس باشه که خود به خود از دل اونها برسیم به نظریه دیدگاه توحیدی.
بله. نظریه تصادف میگه آه اینا تصادفی درست شده. همه این نظمی که شما تو این کیهان میبینید، همه این تنظیم ظریفی که میبینید، همه اتفاقاتی که افتاده، این همه زیبا شگفت‌انگیز، بله ما قبول داریم خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ولی تصادفی درست شده. اینطوری نیست که حتما لازم باشه که یک طراحی داشته باشه، یک موجود هوشمندی باشه، یک آگاهی مطلقی باشه که اینطوری ساماندهی کرده باشه. نه، تصادفی خود به خود اینجوری شده. میگم خب چه جوری تصادفی این شده؟ آخه اینو هیچ عقلی نمیپذیره. یعنی شما از دو راه عقل ما این رو انکار میکنه. یک راه از راه حساب احتمالاته که وقتی احتمالات رو میذاریم کنار، احتمال اینکه این تصادف شده باشه در برابر احتمال اینکه یک سازنده دانای توانای این رو پدید آورده باشه، اون دانای توانا یک یکمه، یعنی 100%. اما این یک در بی نهایت، یعنی از بی نهایت احتمال یک احتمال که اصلا ارزش علمی نداره. ببینید شما احتمال، ما الان علم با احتمال هم داره کار میکنه، ولی به یه جایی که میرسه یه حدی از احتمال دیگه ارزش علمی نداره، دیگه میذاردش کنار. وقتی مثلا یک در صورت باشه در مخرج، شما مثلا یه یک داشته باشید 10 to 0، دیگه هیچ ارزش علمی نداره، اینو میندازن خروجی نداره، اصلا حرفش هم نمیزنن. وقت شما این که من میگم یه یک 10 to 0 در کسر ماجرا داشته باشید، شما بخواید یه برگ رو توضیح بدید احتمال تصادفی بودنش شاید بیش از این صفر باید جلوش باشه.
چه برسه به پیچیدگی عجیب
این عالم، یعنی شما